همین که شما این مقدمی از این قائل شدید در حال که تو واقع مقدمی کرد نیست، چی شد که قائل شدید؟ چی شد که تو زنده توقف توقف ذهنی فقط کافی نیست؟ ملاکمون عدم مانع، این جهتی که شما دارید میگید معلوم اگه اینطور باشه همه اشیا نبودشون مقدمه اشیا دیگه است. نه اینطور نیست. این تو علت اعدادی فلسفی بابا باعث خاص خودش. هر نیازی که ما احساس میکنیم که منات مقدمه واقعیه برش صادف نیست. ببینید نه و هم دعوا سر اون غیر اونه که ما دعوا نداریم. مثلا جهت اصولیش، اما جهت فلسفی نه. ببینید دقت کنید، تمام بحث سر جواب جهت فلسفی. ببین آخوندم تکیهش اونجاست، و الا اگر قرار باشه که شما به هر نوع احتیاج در نبوده یه شی بگید عدم مانع، و هر چیزی به این شکل بگید مقدمه، بعدا این خیلی تالی فلسفی پیدا میکنه. الان شما میگید که حکمت بالغه الهی عالم ماده فعل واحده، نظامش هم واحده، یعنی نبوده یک حلقش بود باعث میشه همه عالم هم بپاشه، پس نبوده یک حلقه میشه مانع برای کل عالم؟ نه، اینطوری نیست که هر وقت یه چیزی نبوده یه چیز دیگه موجود شد الزاماً درش احتیاج و توقف واقعی تصویر بشه. بسم الله الرحمن الرحیم. یک دقیقه دیگه وقت داریم به اسمی کنم دوستانم برسن. نه من که من حاج آقا علل اتصالم از بعض نماز صبح تا هر من خوابم حاج آقا تقریبا شده دو سه ساعت. هیچ کس هم کتاب نمیاد، هیچ کس هم حاضر نیست از این بخشی که خودش بیرد از آقای نگران شدن رفتن بعضی از درس ها رو تعطیل کنم، درس های پایین. بعدن یه عده دیگه گفتم خب اگه تعطیل شدی کسی دیگه این میان جاشو میگیره، پس نمیخواد. گفتم اگر این من قسم میخورم به لفظ جلاله که کسی دیگه جاشو نگیره. واقعا خیلی مستعصله، حتی به ذهنم اومد که همشه با هم تعطیل کنم با حاج آقا بگم آقا میخوام مشاوره درس خارج بذارم برای بچه هم، بعد همین بحث رو تو مشاوره درس خارج ببریم جلو با هم دیگه همش تمام بشه. حتی به ذهنم به این رسید. همین خدا کرد. ما شروع کنیم وقت شد دیگه. بله 16. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد. مثلا من حاج آقا آقای عاشق ساده تضاخم تکالیف متعدد مستقیما سر دوشم. خب تنها راش اینه که حاج آقا به من امر کنه، نه مثلا خوبه امر شرعی کنه، حالا از قبل استادی یا از قبل پدر فرزندی امر شرعی بهم بکنه که تکالیف دیگه از فعلیت ساقط بشه، بعد من بمونم و دیگه هرچی بگم بگم چشم. اما این طوریش بود، اونم میشه یه موضوع دیگه در کنار سایر موضوعات. یعنی حالا من جرن فیعت سلسل، منم عبد آسی میشم نسبت به همه. حالا ببینیم خدا کرد. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد. خب رسیدیم مسلک مقدمیت به پایان رسید. اگر خاطر دوستان باشه همونطور که در اصول فقه خوندن، در علم جزم خوندن، اینجا چند حد وسط وجود داره. بعضیا ادعا کردن امر به شیء عین نهی از ضدشه، بعضیا ادعا کردن امر به شیء دلالت بر نهی از ضد داره از باب جزئیات، بعضیا ادعا کردن امر به شیء دلالت نهی از ضد داره از باب تلازم، بعضیا هم از باب مقدمیت، که در واقع اینها سلسله سیر تاریخیش هم همین بوده، از ناقص به کامل، از ضعیف به قوی نظریات پیشرفت کرده. ما اقوال اقویاء نظریات که مسئله مقدمیت بود رو خوندیم و رد کردیم، تمام شد، موند مسالک قبلتر. حالا همینطوری از قوی به برمیگردیم، قهقرایی به ضعیفترین مسالک آخر میرسیم. مسلک بعدی که زمانن هم یه پله قبل از این مسلک مقدمیته، مسلک تلازمه. بهترین توضیحی که برای تلازم وجود داشت در عبارت کوتاه رو شما در عبارتهای حضرت استادایتون الله سبحانه حفظه الله یادتون هست. اینها ادعا میکردن، باز استدلال، یه صغرا داشت یه کبرا داشت. صغرا این بود که در واقع امر به شیء ملازم وجود این ضد ملازم با نبوده ضد دیگره. کبرا این بود که المتلازمان متساویانه فلحک. پس همانطور که وجود این شی واجب است، نبود آن ضد هم واجب است. پس بود ضد حرام. بعد هم مثال می زدن اگر یادتون باشه، می گفتن که مثلا در نیمکره شمالی اگر کسی استقبال قبله کنه، استدبار جدای اتفاق افتاده. خب حالا اگر استقبال قبله واجب باشه، در همون حال استدبار جدی یا جدی حرام باشه، اینها قابل امتثال نیستن، این اشکال پیش میاد، لغو نمیدونم چی محضورهای خاص میگفتن. پس ما باید بگیم که وقتی این دوتا معانن، یعنی ملازمن در وجود، هر وقت شما استقبال کردی استدبار هم اتفاق میفته نسبت به این سیاره یا ستاره مثلا، اون موقع وقتی که یکی از ازداد یعنی استقبال قبل واجبه، پس استدبار جدی باید حرام باشه. خب بعد هم اگر یادتون باشه همونجا گفتید ما صغرا رو اینجا قبول داریم، اشکال ما کبرویه، به خلاف مقدمه. مقدمه گفت که ما اشکالمون صغروی بود، کبرا رو قبول. اینجا صغرا رو قبول داریم، یعنی اینا ملازمه در وجود هستن، بله، هر وقت استقبال قبله اتفاق بیفته استدبار هم اتفاق میفته باش، اینا ملازمه در وجود هستن، اما ملازمه در وجود مساوی با ملازمه در حکم نیست. بله دلیل شما صحیحه، اما خروجی دلیل این نیست که اینا با هم ملازم باشن. دلیل این بود یکی واجب باشد نمیشد دیگری حرام باشه، دلیل قبوله، اما نمیشد دیگری حرام باشه لا یستلزم که پس باید حتما دیگری هم واجب باشه، بله یستلزم که دیگری معارض با اینه باشه، میتونه مباح باشه مثلا، حکم غیر الزامی داشته باشه، حکم غیر الزامی معارضه رو از بین میبره. ای تا اینجا اینو تا حالا تو علم جز خوندیم. آخون یه پله پاره فرات فراتر میگذره. آخون میگه که اصلا میتونه اون دومی محکوم به هیچ حکمی نباشه. خب این مطلبی اشکال دیگه تولید میکنه. اجماع شیعه امامیه است، حالا دلیل هم دارد در علم کلام، که کل واقعت فی العالم دارای حکم شرعی است. یکی از احکام تکلیفی هم میگذره. مباح یکی از احکام تکلیفه. مباح خود حکمه. گفتم پا رو جلوتر گذاشت، گفت که هیچ حکمی نداره، هیچ حکمی نداره. بعد میگن که خب پس شما اجماعتون رو چه کار میکنی؟ کل واقعت لا تخلو من عهد الاحکام الخمسه مثلا. چجور میتونه دارید میگید؟ آخون جواب میده، میگه با من از اول گفتم هرچه که برمیگرده به مسائل کلامی مثل اشتراک احکام و مثل عدم خلو و واقعه از حکم اینا، همه مربوط به عالم انشاه، هیچ کدوم مربوط به عالم فعلیت نیست. پس کل واقعت لا تخلو انشاءه. شاهد صحیح این مطلب روایت حضرت امین، ان الله سکت عن اشیاء لم یسکت عنها نسیانا، اسکتوا عما سکت الله عنه. احکام مودعه که تو مقدمه واجب آخوندم و چون صحبت کرد دوباره توی امارات انکار تعبد بدون همین رو میگه. پس اون قاعده هم درسته، اما اون قاعده میگه که حکم باید در عالم انشاء باشه. ما هم منکر حکم در عالم انشاء نیستیم، ما میگیم ممکنه در عالم فعلیت استقبال کعبه واجب باشد، اون استدبار هم که ملازمه با اوز هیچ حکمی نداشته باشه. یعنی لم یدل دلیل معتبرون بر یه حکم شرعی در این مقام. بله از جهت عقلی هم ما میدونیم اگر هم دلیلی میخواست دلالت بکند، نمیتواند دلالت بر حکم الزامی منافی بکند، اونم سر جا خود شد. فتحصل این مسئله صغراش درست و کبراش اشکال داره. مثلا جهل رو باید ببینیم، جهل به عالم فعلیتی یا تنجس بذار از اون بر بگید، ایجابی حرف بزنید. حکم تو عالم انشاء هست، حکم به فعلیت نرسیده. حالا چرا به فعلیت نرسیده؟ عدم فعلیت حکم اگه یادتون باشه تو علم اصول دلائل متعددی داشت، یکیش قبح تکلیف عاجز بود، یکیش وجود مانع بود فعلیت میده. توی تفاوت مجرای اجتماع و تزاحم مفصل بحث کردید، تو اصول تو جای دیگه هم بحث کردید. پس به پایان رسید مسلک تلازم فرمود. میریم سراغ مسلک تزمم. امر به شیء یکی از اجزاء داخلی امر به شیء نهی از ضد بشه. چرا؟ چون امر به شیء یعنی وجوب، وجوب یعنی الزام به فعل مع المنع من اترک. منع من اترک یعنی حرمت ترک، حرمت تک این حرمت زد. پس امر به شیء چون نتیجه میدهد وجوب را و وجوب امر مرکب است و من جملت اجزاء وجوب من امن ترک یعنی حرمت ترک یعنی حرمت زد، پس امر به شیء مختزی نهی از زدش، مختزی یعنی به دلالت تزمنی دلالت بر جزء خودش میکنه. خب یرد علی که وجوب امر بسیطه. پیش قدما وجوب و احکام خمسه تکلیفی را امر مرکب میدیدن، پیش ما احکام تکلیفی امور بسیطا. تو علم جز خوندیم، تو اصول فقه خوندیم، ما یک اراده داریم یا یک زجر داریم، یک شوق داریم، یک بغض داریم. شوق در مرحله عکیده باشه، اندل اشتداد شما بهش میگید وجوب، بعد اندل تحلیل که میخواد وجوب بیان کنید ممکنه دو جزئی بیان کنید، اصلا ممکنه شش جزئی بیان کنید، اما تحلیلش ربطی به خود وجوب که شوق عکیده است نداره. که ما اینکه حرمت هم واکزا، حرمت هم اندل تکلم و اندل بیان شما میگید که حرمت یعنی بفرمایید الزام به ترک مع المنع من الفعل. اگه یادتون باشه اینو تو نواهی هم باز داشتیم که آقا گفتن مثلا نه چیه؟ گفتن طلب ترکه. گفتیم بابا این طلب اندل تحلیل میاد و الا نه خودش بغضه. بالاخره تحلیل این صفات نفسانی و تحلیل این مبادی تکوینی وقتی می اومد تو عالم زبان شناسی ممکن بود تو عالم بیان با چندین جزء بیان بشه. اینها اجزاء تحلیلیان ربطی به حقیقت شی ندارن، پس وجوب مرکب نیست، امر بسیطه. وقتی امر بسیط شد درات تزمن خراب میشه. اینم مسلک تزمن. و من هنا یزهر دیگه سخیفترین قله که بگیم امر به شیء عین نهی از ضدشه، خب که دیگه قطعا غلطه. توجیهش اینه که باز اینا اندت تحلیل، نه گاهی ایجابی حرف میزنن گاهی سلبی، مثل تو جانب نهیش واضح تر بود. شما میگفتید لا تصلی یعنی چی؟ یعنی واجب است صلات را ترک کنید. اندت تحلیل نهیه رو به وجوب معنا میکردید. حالا ممکنه اندت تحلیل یکی وجوب رو به جانب، بله از لحاظ را لحاظ روحی روانی یک نه نهیلیست داره ای بنده خدا، این آدم دائما ناراحته، دائما ماولا نافیه بالا سرشه، بعد اون موقع وقتی میخواد حرف بزنه همیشه با جانب عدم حرف میزنه، بهش میگن نماز بخون، میگه یعنی به من گفته اگه نماز نخوندی میزنیمه، عقابت میکنی، یعنی نماز رو ترک نکن، این جانب نفیه. پیش روانشناسا اینا دلیلن برای یه سری مطالب. حالا این داره اندت تحلیل اینطوری میشه و الا اندل واقع. پس فتحصله که زد به جمیع المسالک باطل. همین مقدار عبارت بخونم تا بعدش رو بگم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. اما من جهت لزوم شد مسلک تلازم، اما من جهت لزوم عدم اختلاف المتلازمین فی الوجود، عدم اختلاف این متلازمین فل وجود متعلقه به متلازمینه، فل وجود متعلقه به چی؟ به عدم اختلافه. عدم الاختلاف فل حکم کیا اختلاف پیدا نکنن؟ المتلازمینه فل وجود. خب آخون با یه جمله صغرا و کبرا رو و نتیجه رو گفت. فقایتو آخرین چیزی که میشه تو توضیح گفت این است. قایتو این قایتو الجواب دیگه، استدلال دیگه توضیح نداد. فقایتو ان لا یکون احدهما فعلا محکومن به غیر ما حکم به الاخر. الان فعلا هم یعنی بالفعل، یعنی در مقام فعلیت یکی حکمی ضد حکم دیگر نداشته باشه. لا ان یکون محکومن به حکم، نه اینکه الان باید تو فعلیت حتما دارای حکم همون شی باشه. آقا چرا این خید فعلیت رو میاره؟ اصلا ممکنه، عنایت بفرمایید، عنایت بفرمایید، ممکنه دو واقعه داشته باشی. مراتب حکم بگم آسون میشه. مرتبه اول حکم سالم و فاسده. از قدیم گفتیم انشا ربطی به مکلف و حالات و مکلف و اینا نداره، میگفتیم انشا رو به بالاست، فعلیت رو به پایین. تو فعلیتی که ما مخاطب میبینیم، شرایط میبینیم، اجتماع میبینیم، تحقق میبینیم، تو انشا فقط نگاه میکنیم به مصلحت. آقا چه اشکالی داره که استقبال کعبه مصلحت ذاتیه داشته باشه، استدبار جدی مفسده ذاتیه داشته باشه؟ هیچ. چه اشکالی داره؟ بعد تو نیم کره جنوبی هم دوتاش قابل امتثال. اصلا ما کاری به امتثال نداریم تو مرحله انشا. تو مرحله انشا نگاه ما به مصلحت و مفسده است. به قول مرحوم آقای مطهری چه این باعث نتیجه منطقی آنچنان است. کاری نداره به کسی که. نه حالا ببین، حالا میریم جلو. بعد اون موقع در یه سری از شرایط تحقق این دوتا مصلحت و مفسده قابل استحصال نیستن معن. بعد اون موقع شارع باید ببینه کدوم اهم ملاکن، اون فعلیت بده او دومی بردار. اینا رو مفصل تو فرق بین تعارض و تساهم و اشتمام رای آقای مزفر توضیح داد براتون. حالا دارم یه مستاقش میشه دیگه، تو نیمکره جنوبی مشکل حله، هم استقبالم به کعبه، هم استقبالم به جدایی. حالا جدی ها ما میگیم جدایی، میگیم جدایی ما هم دیگه. درست شد آقا؟ تمام شد. پس آخون مصر به فعلیت که مقابلشو بگه. اصلا چه اشکالی داره که این دوتا واقعا فی حد ذات ما یکی مصلحت ذاتیه داشته باشه، یکی مفسده ذاتی، یعنی تو مقام انشاء یکی واقعا واجب باشه واقعا حرام باشه، اما تو عالم فعلیت یکیش نمیتونه به فعلیت برسه. اشکالی هم نداره. و عدم و خلو اشکال، حالا اون مسئله واقع و عدم و خلو و الواقعت عن الحکم. آقا این جمله رو به مشهور معنا نکنید، عدم الخلو بالواقع عن الحکم نه یعنی اشتراک احکام فقط، نه عدم الخلو بالواقع عن الحکم یعنی کل واقع فی العالم لهو حکم شرعی تکلیفی. که بعد این جواب به شبهات آقای سروش و اینهاست، بعدا اینا اشاره داره به همون مبانی کلامی ما. مثلا حرفایی که زده شده مفصل در مفصل، یه ذرهش تو بسید تجربه نبوی اومده، یه جاهایی تو مسئله معاملات و حقوق معاملات اومده، یه مقداری از حرفا تو پلورالیزم اومده، انواع مختلفی. مثلا یکی از بیاناتشون تو اون مباحث حقوقی اینه که ما که گفتیم معاملات رو شعار کاری نداره، شعار فقط حسای فردی و کار داره، رابطه خود انسان با خدا تو معاملات عقل بشر. بعد شما به ذیق خلاف افتاد گفتید نه باید شعار حتما حکم کنه، بعدش هم دیدید نمیشه حکم براش پیدا کرد، گفتید این حکمش اباحه است، گفتید امضایی، چون عقلی که از منابع احکام امضایی خودم خود همونه که ما گفتیم، یعنی شعار لازم نیست بگیره. ما هم اینو داشتیم میگفتیم معاملات از خود بشر، یعنی بشر رو از بشر رو اونا توضیح دارن براش، میگن قانون منزلی بوده، میگن قانون منزلی بوده، میگن بشر رو تو معاملات از یوق تکلیف و زمره تکلیف و عبودیت خارج میکنن. اینا حرفایی هم دارن مفصل، اینا نشون میده از که بشر میگن که بابا ما این حرفا که داریم میزنیم حرفای جدید، همه قدیم گفتن، نه خیر همه قدیم نگفتن، حالا میخواد بگید اشکال نداره بگید، جوابتون هم میدید، اما از قدیم همه اینو گفتن، نسبت به قدمامون ندید دیگه، حالا چون نسبت میدن حرف جدیدی شما دارید چش جوابتون هم میدید، حالا ان شاء الله که بناتون هم علمی باشه تو این شبهات چیز دیگه ای نباشه، حالا جواب میدید. اما خود ما نه مبناشون همین بوده، کل واقعت فی العالم لابد که یک حکم شرعی داشته باشه، حکم شرعی تکلیفی. بعدن به درد بیعمون هم میخوره، به درد میگم بیعمون، به درد معاملات جمیعا میخوره. حالا مکاسب بریم تو روایت تو حرف العقول ببینیم چه کار باید بکنیم، خب حلیت حرمت تکلیفی وضعی چی میشه اونجا، اینا ثمره داره. حالا ادامه بدیم فهم و اینجاش معلومه، جاهای دیگرش محل بحث قاعده، اما اینجاش ثمره نداره. فهو انما یکون به حسب الحکم الواقعی للفعلی. رفقا تو عبارت آخر هر وقت واقعی بدون قید اومد یعنی انشاء. اینا قبلا هم تو مقدم واجب چند بار گفته بودم، حالا اینجا که مقابل است معلومه، اما کلا مقابل هم نباشه هر وقت کلمه واقعی اومد معنای انشاء به حسب الحکم الواقعی للفعلی. خب حالا که اینطور شد و فعلیت نداره، فلا حرمت لذت من حاضر جهت عیزن، پس زد از این جهت حرمتی هم نداره. بل زد چقدر قشنگ عبارت، نمیگه بل زد لا بده و ان یکون محکومن به حکم که لا یزاد با این حکم، نه بل زد علا ما هو علیه، بر اون حکم واقعی، ما هو علیه که در واقع بود، لولا الابتلاء بالمزاده، اگر تضادی الان با این حکم پیدا نمی کرد، حکم لوح محفوظش، حکم انشاش فعلیت پیدا می کرد یا نه؟ همون فعلیت پیدا می کرد. الان ما هو علی من الحکم الواقعی، همون حکم واقعی خود شده، ممکنه حکم واقعیش هم مفسده ذاتیه باشه، ما نمی دونیم، اشکالی هم نداره. خب قیل جانم چرا نه وقتی حکم الان جلوتر میگیمش، وقتی حکم رفت تو عالم انشا اما مناطش معلوم بود، مثلا اینجا مناطش معلومه دیگه، زده اومد زد پس کله این حکم فرستادش بالا، هر وقت زده رفت اون دوباره برمیگرده پایین، از دانستن انشاء له او. بله 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 چرا میدونم دارم میگم دیگه، حکم فعلیت استاد عنایت نمی کنید، حرف خودتون ادامه نه دیگه، در عرض من دقت کنید تمام میشه. حکم به خاطر وجود ازاله وجوب صلات فعلیت افتاد دیگه، درست یا نه؟ اما ما میدونیم مناطشو یا نمیدونیم؟ میدونیم دیگه، الان منات داره، فقط به خاطر ازاله از فعلیت افتاد، هر وقت ازاله رفت دوباره برمیگرد. پس دانستن انشا بی ثمر نیست همه جا، مثل اینجا ثمر داره. بله یه جایی هم دانستن انشا ثمر نداره، مثل کجا؟ مثل اونجا که حضرت تو گوش ابوبسیجی دو تا از احکام مبدعی عند در واقع امام منتظر را فرمود، بعد گفت بعدها میان اینا، شما نگید اینا رو، اینا لازم الابتصال نیست. بله دانستن اون حکم انشایی فایده نداره. چرا؟ چون میدونیم ما میمیریم و اون حکم فعلیت نمیرسه. اما اینجا که منات معلومه که حالا بعدن اضافه میکنیم به این مطلب، بعدن اضافه میکنیم به این مطلب، اون انسان شناسی صحیح را بعدن میفهمیم که دانستن احکام انشایی اصلا یکی از طرقش این است که حضرت بگه، یکی از طرقش، طرق دیگه داره، نه اونم مال مرتضی است. بله اینها توسط اینها بخونید ما حالا ولش کن حالا نری جای دیگه
آجا حسی تحریمی سر جاش هست، یعنی امتصال بشه مسائل
اونایی که نه اونایی که مبدع ها که هیچ وقت به فعلیت نمیرسن بخاطر مصلحت رو جون فعلیت پیدا نمیکنن،
چون تو قانون بیان مقدمیه
تو کنار،
یعنی همیشه ازالی کردن به صلاح تو کنوش که این نداره.
بله بله
الان با این ملازمه هم بازم همیشه سمره،
بله ما امر به شی مختص نهی از ضدش نیست برام، حالا به ثمره میرسیم.
از زمینه با این بیان وقتی بردن به عالم اجرانی
هست بدن کنیم، نه نه حاجه ما که دنبال این نیستیم، ما صناعتشو داریم بررسی میکنیم. آقا محمد من که قسم حضرت عباس نخوردم میخوام مسئله رو حل کنم، خب صناعت علمیش درست بشه. حالا به هر جا رسید رسید، من فهمیدید چه دارم عرض میکنم؟ یعنی تناقض اندل فکر برای مجتهد نباید پیش بیاد. این هم چه بلایی سر شما رفت عالم انشاء با مبانیمون اینطوری میشه. خب حالا البته همه دلش خود حالا تمام کنم بچهش انهو قیله به دلالت الام بشه به تزمون علا نه یعنی زد دلال مسئله که گفتم دیگه، ما قهقرهایی داریم میریم عقل، یعنی قوی ترین مسلک و متأخر ترین مسلک مقدمیت بود، بعد هم تلازم بود، عقبتر تزمونه، اونم آخرش عینیت. به تزمون علا نه یعنی زد دلال به معنی تک زد دلال حیث انه یدل علا الوجوب، حیث ان الامر بالشيء يدل على الوجوب، وجوبی که المر، این پرانتز نیست، المرکب من طلب الفعل والمنع من الترک، درست شد؟ خب چون وجوب مرکبه، امر درات بر وجوب میکنه، همونطور که درات بر وجوب که درات بر جزء وجوب هم میکنه، جزء وجوبه، منع من الترک میشه ضد. آخون جواب میده و تحقیق انه لا يكون الوجوب الا طلبا بسيطا و مرتبتن وحیدتن اکیدتن من طلب، لا مرکبن من طلبین، دو جزء نیست، یکیش منع یکیش الزامه، نه نه فی مقام تحدید تلک المرتبه، موقعی که میخواید بیان کنید و تعیینها تعیین اون مرتبه، ربما یقال که الوجوب یکون عبارتن من طلب الفعل مع المنع من الطلب، موقع تحدید اینطوری میگید و یتخیل من، از این بیان تخیل می شود که انه یذکر له حدا یا یذکر له حدا، یذکر له حد موقع، اگر یذکر باشه حد عبارت بهتره، فلمن عن الترک لیس من اجزاء الوجود، پس من از ترک جزء تحلیلیه نه جزء واقعی، و مقومات اصلاح دارم می کنم عبارت رو دیگه، بل من خواصی و لوازمه، از خواص و لوازمشه، به معنا یعنی چی از خواصه؟ یعنی لو التفت الامر الالتر لما کان الامر راضیان به ترک لا محاله، حتما اینطوری که راضی به ترک نمیشه، و کان یبغض ترک را البته، امر مبغوض میداند ترک را، و من هنا انقدح ظهر که انه لا وجه لدعوه العینیه، مسلک عینیت هم باطره. چرا من هنا؟ چرا من اونا؟ جواب عینیت و جواب تزمون یکیه، او جواب چیه؟ مفاهیم تحلیلی را که اندت تحلیل در زمین توضیح میارید با اجزاء واقعیه خاطشون، و من اونا زهر که لا وجه لدعوه العینیه، چرا؟ ضرورت ان اللزومه یختز اللزومه الاسنینیه للاتحاد و للعینیه، بابا لزوم همین که میگید امر به شی مقتضی است، ها یعنی همون قبول که اینا دوتا دیگه، اینا یکی و عینیتی ندارن، نه لا بأس بها، لا بس به این عینیت یعنی چی؟ یعنی به ان یکون المراد به ها مراد اون کسی هم که قائل به عینیت شده این باشه که ان یکون هنا که طلبون واحد ما یه چی داشته باشه و هو کما یکون حقیقتا منسوبا الی الوجود. یه کسی از گفتم اتون جانب مولانا فیش خلیستره همیشه اونوری حرف میزنه حقیقتا منسوبا الی الوجود بعثا الی الوجود کذالک یسه میتونه عدمی حرف بزنه ینسه و الی ترک بالعرض و المجال و اون موقع که به عدم نسبت میشه یکون و زجرن و ردعن ففهم که همین درسته دیگه چیز خاصی نداره. مثلا نه از زمان شیخ بوده، بله از زمان شیخ بوده، بلکه از زمان سلطان علما صاحب شاشه معالم هم بوده، اون موقع ایشون هم فرموده بود ابتدا، بلکه قدیم تر از ایشون هم من تو عبارتهای محقق کرکی صاحب جهان مقاصد هم دیدم. یعنی ماجرا اونایی که یه مقداری معقول شاید تو عبارت علامه هم حتی باشه، اونایی که یه مقداری معقول کار کردن حواسشون به این جهت ها بوده از همون اول، اما اونایی که بالاخره شاید هم اصلا میشهش به اصولین ما بر نگرده ها قول بده به ترکب، یعنی کسی از اصولینمون رو ملزم کنیم به ترکب میگه نه، ممکنه تو مقام بیان گفتن و رد شدن اما ملزمش کنیم به ایست بگو نظر ممکنه قائل به ترکب نشه. خب بله این مثالش شد مثال تشکیک دیگه، دیدید دیگه مثالش مثال تشکیک بود. خب تمام شد.
اینا ضد عام خاص استفاده شده توی
بله بله ضد عام که بعد ضد خاص از با مصداقیت مشکل شد میشه. خب دو نکته من عرض کنم حالا میخوام وارد فلسفه هم بشیم. عنایت بفرمایید دوستان، تمام این بحث‌ها و تمام این توضیحات که خونده شد به پایان رسید، ثمره مونده، البته من خواستم بعد از ثمره بگم چون وقت ندارم وارد ثمره بشم، این رو میگم بعد ثمره رو میخونید. ببینید دوستان همه این حرفا مبتنی بر اینه که ما در واقع خطاب را خطاب بین الاثنینی تصور کنیم. اگه دوستان خاطرشون هست من از زمان عهد قدیم همیشه تعبیر میکردم خطاب بین الاثنینی، نمیگفتم خطاب شخصی. این هم منشأی داره، حالا امروز شاید بشه یکم منشأش رو اشاره کرد اما بعد بهتون میدم تو عام خاص مفصل اینو بررسی میکنیم تو عام خاص کفایه. ببینید دوستان عزیز، اوغلا محیط های خطاباتشون متکثره و هر کدوم لوازم داره، نه فقط محیط خطاباتشون، خدا رحمت کند علامه طباطبایی، اصلا محیط های زندگی و زیستشون متکثره. بعد تو هر محیط زیستی آداب خاص خودشو دارن، اون آداب از فرم لباسه، از چهره است، از قیافه است، از برخورده، از لبخنده، از ملامح وجهه، از نوع راه رفتنه، از نوع نشستنه و از نوع تکلم کردن. کم بحثو اعم کنید، مثلا شما هیچ وقت برای شرکت در مثلا یه باشگاه ورزشی لباسی رو که میخواید برای مراسم مثلا عروسی بپوشید نمیپوشید، صورت طبیعی، کما این که برای حضور در یک مجلس مثلا دعا و عبادت مثل حضور در یک مجلس مثلا دوستانه یک گپ شبانه ما لباس نمیپوشید، لباسش حالا قیافه چهره هم اینطور. خب یکم اول از خطاب بیایید بیرون بقیه لوازم رو ببینید. پس محیط ها متکثره، مجموعه آداب داره هر محیط، اون آداب به خیلی از ابعاد انسان برمیگرده، خیلیشون ناخودآگاه اتفاق میفته. خیلی آقا بله آقا میگن برای گپ شبانه چه لباسی میپوشن، قاعدتا بالاخره با همون شعار ورزشی و پیرنی که بودن با همون همیشه میرن دیگه، سوار ماشین میشن میرن با دوستاشون یه نوشابه میخورن برمیگردن. من حالا بالاخره من اینطور میگم، بله حالا ما که یه دوره یادمونه، معمولا برای شب که میخواستیم بیایم بیرون، حتی از حجره زمانی بود که وقتی به اون زنگ میزدن شب میدرسیم یه خبریه، باید حتما یه شوار سپاهی میپوشیدیم و یه پوتینی میپوشیدیم و بدو بدو میرفتیم، معمولا یا گشتی بود یا اسبازرسی بود. اینم قرینه بود، اینم یه فضای بود برای خودش، یادش بخیر. بله دیگه، بالاخره گاهی اوقات تقدس هایی تو اون فضاها بود که گاهن ما به ظاهر مقدستر شدیم، اما بعضی از اون تقدس ها رو از دست دادیم. خدا بر ما ببخشه و بگذره از ما از وقت اونطور، که از مهمترین اون تقدس ها التزام قلبی به همه جوانبش نسبت به حضرت آقا بود، که اون التزام با اون حالت امروز برای ما آیا حدودی بالاخره گاهی اوقات درسی به دهیه میکشیم. فیه مالا یخفا علی متأمل الفتح، بله فیه مالا یخفا شب اول قبل جواب بود. حالا بالاخره اونجا میشد کفایه و اصول رو با معراج شهدا جمع کرد، میشد کفایه و اصول رو با یه مثلا دعا عرفه حاج سعید توی مثلا پاسکازه جمع کرد، اما گاهی اینطوری شدیم که نمیشه دیگه جمع کرد. تو روحی ماستا، یعنی شیطان میزنه پس کلمو، یعنی اینجا یه سری منابع و یه سری مبانی و یه سری یافتهای عمیق برای معنویت به وجود میاد، اما اون یافتها که مکمل اینها بودن یا به قول اون موقع خودم چاشنی بودن برای اینا، من به اینا میگفتم خرج ثانوی. میدونید خرج ثانوی قدرت انفجارش از خرج اولی بیشتره. خرج ثانوی مثل تی ان تی، مثل دینامیته، اینا رو اگه آتیش بزنید میسوزن، اما اگر یه موج انفجار بهشون برسه اینا منفجر میشن و کنفیاکون میکنن. این معنویت موجود در اینجا یعنی اون خرج ثانویه. خرج ثانوی خرج اولی میخواد، خرج اولیش موتو قبل انتموتو اونجاست. ما اومدیم اینجا خرج ثانوی رو گرفتیم، خرج اولی رو ول کردیم، چاشنی نداره. هی نگاش میکنیم میبینیم این میشد منفجر بشه، اما نمیدونیم چرا منفجر بشه. اینم دیگه بالاخره بدبختیه دیگه. ای کاش که یک کسی بتونه هم اون فضا رو همین فضا رو همه رو با هم جمع کنه. گاهی آدم درس تفسیر حضرت آیت الله جوادی شرکت بکنه میبینه این رو که ایشون این طوره، یعنی همه این کمالات اولی و ثانوی و همه با هم در وجود ایشون به فعلیت تام رسیده همین الان، لذا تو این درسشون اون فضایه هست. کافیه که یک لحظه اکتیف بشه بعد ببینید یه دفعه چی میگن، یعنی کافیه به یه آیهی برسن مثلا لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، ببینید چی میگن ایشون. فهمون اوجی که داشتن تفسیر علامه و حرفای آلوسی تو روح المعانی و رد و اثباتش، بالاخره به قول خود ایشون کمالات رو باید جمع سالم کرد در جمع مکسر. ماها همیشه محکوم به یک بدبختی هستیم، یا ای برای دست میدیم یا حالا نگفتیم دیگه، حالا بلش کن. صلی علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.